میخوام عرض بکنم که بخشی از این در اطلاق کلمات تخصصی که ما داریم من جمله اشخاص حقیق حقوقی برمیگرده به کنه قانون تجارت ما. در قانون تجارت اینا تعریف شده، اشخاص حقیقی چه کسانی هستن، اشخاص حقوقی چه کسانی هستن. حالا پاسخش من نمیخوام عرض بکنم، کلیات رو عرض کردم. ریشه این کار برمیگرده به اونجا، ولی خب در حوزه بازار سرمایه هم معمولا به اشخاصی که به هر حال خودشون به طور مستقل دارن خرید و فروش میکنن، اصالت دارن، متکی به دارایی شخص خودشون هستن، خب اینها رو به نوعی اشخاص حقیقی میگه. من جواب سوال رو یا پیامک رو نمیخوام عرض بکنم، ولی اشاره کردم که حالا بعضی از مخاطبین اگر شنونده این برنامه باشن شاید کمکشون بکنه.
خب پس ما باز هم بهشون مهلت میدیم دوستان عزیز، اگر خواستن باز هم جواب بدن به سوال ما که سرمایه گذاران حقیقی چه کسانی هستن، کسانی که سهام رو خود خرید و فروش میکنن یا اینکه در حجم بزرگ سرمایه گذاری میکنن. 30,000, 36, 37 سامانه پیامکی ماست. دوستان عزیز، ضمن این که به سوال پیامکی برنامه جواب میدید، اگر در زمینه فعالیت در بازار سرمایه با مشکلی مواجه هستید میتونید از طریق پیامک مطرح بکنید تا کارشناس محترم برنامه آقای دکتر فردین آقا بزرگی پاسخ بدن. خانم اولیا حکمتی گفتن سلام، خدا قوت، سرمایه گذار حقیقی به صورت مستقل کد بورسی داره و شخصا به خرید و فروش سهام میپردازه. خانم کبرا و شهلا، خانم ها در واقع کبرا و شهلا صحرانشین از سامان، تو دو تا پیامک به ما گفتن پاسخ سوال اینه: کسانی که برای خودشون در بازار سرمایه گذاری میکنن. محمد عرفان فهمیده پور از چالوس گفتن گزینه 1. شنوندگان خوبمون که کیخسروی و عنایت ریاضی گفتن گزینه 1. ۹۱۳ ۱۲ ۴۱ گفتن من گزینه 1 رو انتخاب میکنم. و آقای عربعلی مهری زرندیه گفتن گزینه 2 مخصوص شرکت ها. خب شما دوستان عزیز باز هم فرصت دارید پاسخ رو بفرمایید که سرمایه گذاران حقیقی چه کسانی هستن؟ کسانی که سهام رو خود خرید و فروش میکنن و یا اینکه در حجم بزرگ سرمایه گذاری میکنن. ما در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه راهکار یک بخشی از برنامه رو به اتفاق میشنویم، برمیگردیم و باز با شما خواهیم بود.
یک نکته بیشتر بدانیم.
بیشتر بدانیم.
سلام، من علیرضا صدیق، منشم روانشناس مثبت، امیدوارم که خوب باشید. یکی از مشکلاتی که این روزها خیلی ما میشنویم و به ما مراجعه میکنن بابتش، خصوصا صاحبین کسب و کار، مدیران ارشد یا حتی مدیران میانی، که من به نظرم میاد به صورت عمومی هم کمابیش وجود داره، بحث حافظه است. اینکه مدیران کسب و کار احساس میکنن نسبت به قبل کارایی کمتری داره ذهنشون و به نظر میرسه که یک سری موارد رو فراموش میکنن و به طور عمومی از خودشون راضی نیستن. البته افراد میگم در جایگاه‌های مختلف هم همین مسئله رو دارن و ابراز میکنن. یکی از مهمترین دلایلی که ما احساس میکنیم حافظمون ضعیف شده نسبت به قبل، به غیر از بحث این که ما ذهنمون شلوغ‌تر شده، موارد بیشتری رو به صورت ورودی دریافت میکنیم، در اصل مشکل توجهه. ما درست توجه نمی کنیم و سطح توجهمون اومده پایین، بنابراین به مرور زمان احساس می کنیم که حافظمون ضعیف شده، اگرچه مشکل توجه داریم. ما نیاز داریم که به مغزمون هم مثل عضلات بدنمون رسیدگی بکنیم، به این معنی که ما ورزش میکنیم برای که عضلات قوی تری داشته باشیم، اما برای مغزمون ورزش نمیکنیم. یه سری کتاب هست توی بازار به اسم باشگاه مغز. این کتاب های باشگاه مغز رو میتونیم تهیه کنی، تمرین های روزانه داره برای تقویت مغز، با این کار میتونی حافظت رو تقویت بکنی.
خیلی ممنون و متشکریم از اینکه در کنار ما هستید در برنامه راهکار. باز هم پیامک های شما رو داریم دریافت میکنیم درباره سوال برنامه که سرمایه گذاران حقیقی چه کسانی هستن؟ کسانی که سهام رو خودشون خرید و فروش میکنن و یا کسانی که در حجم بزرگ سرمایه گذاری میکنن. سامانه پیامکی ما 30,367 همچنان در اختیارتون هست. دوست عزیزی به شماره 0919-0139 گفتن که بورس خیلی وقتها در حال ضرر هست و شما 2 روز در هفته رو اختصاص دادید به بورس، لطفاً به موضوعاتی بپردازید که گره‌گشای تولید باشه. و بعد هم گفتن لطفاً پیامم رو بخونید. بله، ما پیامتون رو خوندیم. آقای دکتر آقا بزرگی، پاسختون چی هست برای این دوست عزیزمون؟
خب این به هر حال این ریسکی که وارد میشه به امر سرمایه گذاری، به خصوص در شرایطی که حالا نامناسبت‌های چه از داخل چه از خارج وجود داره، این تمام بازارهای مالی این تأثیرات رو میپذیره. واقعاً بخوایم قضاوت بکنیم، خب ناراحت کننده است. در مقاطع کوتاه اگه بخوایم نگاه کنیم، خیلی آسیب میبینن، آزرده خاطر میشن، بعضیا قهر میکنن، به نوعی همین اصطلاحی که میگیم خروج پول حقیقی از بازار هست، حقم به جانبشونه. میگن آقا مثلا ما اگر در این بازه زمانی اگر فلان سرمایه گذاری کردیم یا حداقل سپرده بانک گذاشته بودیم، بازدهی ما این میزان کمتر نبود. اما خیلی کوتاه اشاره بکنم، ببینید این پیشبینی بنده به عنوان کارشناس یا یک گروهی از افرادی که در این حوزه فعالیت میکنن نیست که بگیم متعصبانه دارن نسبت به حوزه کارشون صحبت میکنن. تجربه 30 ساله، 15 ساله، 10 ساله و 5 ساله به استناد آمار و ارقام ثبت شده و دقیق علمی، اینها خودش کاملا بیان میکنه که ما چنانچه در امر سرمایه گذاری با تخصیص منابع لازم و مناسب
و با دانش و اطلاعات
و قدرت پایداری و مداوم در امر سرمایه گذاری، این تجربه 30 ساله، 15 ساله، من عدد ارقامش شاید یه مقدار از حوصله این جلسه خارج باشه، ولی خلاصه شد بیش از 5000 برابر بازدهی بورس بوده از 30 سال گذشته. اولین بازار رقیبش مسکن هست، 1440 برابر. بعدیش میشه سکه، 1362 برابر نسبت به 30 سال گذشته، یعنی از سال 1373. میاد میگیم 15 ساله چجوری بوده وضع بورس. 15 ساله 257 برابر بورس بازدهی داده. در همین تایم فریم 15 ساله سکه 171 برابر بازدهی داده. ببینید این به این منظره نیستش که در هر شرایطی بورس مثل این روزهایی که حال خوشی نداره، که تصادفاً یکی از حالا دلایلش رو من در ارتباط با نوع مدیریت در داخل فضای بازار سرمایه خودمون دیدم در 3 سال گذشته، یکی از نقاط ضعفی بوده که سهامدارا خیلی آزرده خاطر شدن. لزوماً بر نمیگرده به کاهش یا افزایش سوداوری شرکت‌ها، بحث افزایش کاهش قیمت سهام، همونطور که سال 99 هم شاهد بودیم که شرکت‌ها سودشون اغلب کاهش پیدا می‌کرد، قیمت سهم می‌رفت بالا. دلیل خاصش چی بود؟ اون رویکرد و اون روانشناسی بازار و اشتیاق ورود نقدینگی به بورس بود. ما اگه شرایطی رو مهیا بکنیم.
پس در واقع منظورتون این هست که نگاه ما به بورس نباید یک نگاه مطلق باشه.
دقیقاً مقایسه ایه. الان ما نگاه میکنیم میگیم بله سپرده بانکی چرا در عرض مثلا 30 سال گذشته کمترین بازدهی رو داده؟ هر کسی که پول در سپرده بانکی گذاشته، حتی من میگم به نیازی به بررسی 30 سال و 10 سال هم نداره، 2 سال پیش هر کسی در اون مقطع توی سپرده بانکی داشته باشه، حالا این وقایع سال 402 و 403 بورس رو بذاریم کنار، در یک بازه بلند مدت حداقل 5 ساله این بازدهی‌ها رو داریم. بنابراین باز نمیخوام حالا تعریف بکنم متعصبانه نسبت به این بازار، ببینید کسی که پولشو میذاره تو صنعت ساختمان یا صنعت خودرو، مثلا میگه آقا من میرفتم ماشین میخریدم وضعم این بود میرفتم، ایشون سرمایهش صرفا در یک حوزه خلاصه میشه. ولی توی بورس ما اینجوری نیست، شما آن واحد میتونید تو پتروشیمی وارد بشی، همزمان همون منابع توی صنعت ساختسازم هست.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از توضیحات خوبتون. آقای دکتر سوال ها زیاد هست، اگر که موافق باشید بریم سراغ دوستان عزیزمون که برای ما سوال پیامکی فرستادن، در واقع پرسش هاشون رو در خصوص بازار سرمایه. شنونده عزیزمون گفتن که با سلام، خسته نباشید، لطفا از کارشناس محترم سوال فرمایید، اگر شخصی یک پورتفوی مناسب انتخاب نماید و در یک بازه 5 ساله هیچ تغییر و خرید و فروشی انجام ندهد، آیا دارای بازدهی مناسب هست یا خیر؟ و بعد هم گفتن که سوال دومم این هست که مبلغ مناسب برای سرمایه گذاری 5 ساله چقدره؟
من دوم سوالش رو عرض بکنم، مبلغ مناسب برمیگرده به دارایی اون شخص. یه کسی که 30 میلیارد تومان پول نقد داره بهش نمیگیم که شما بیا 500 میلیون تومان سرمایه گذاری کن، ولی کسی که 500 میلیون تومان داره بهش میگیم 100 میلیون تومان شما باید سرمایه گذاری کن. بنابراین یک نصابی از نقدینگی قابل تخصیص به امر سرمایه گذاری است. موضوع سوال اولشون به پورتفویی که کسی انتخاب بکنه، ما در بیانیه سیاست سرمایه گذاری به صورت آکادمیک به این افراد توصیه میکنیم بخش عمده ای از سرمایه گذاری رو به صورت نگهداری بلند مدت داشته باشن، بخش کوچیکشون ما خودمون به شخصه میگیم 15% از همون پورتفوی رو با همون روش باینسه نوسانگیری بکنن،
خرید و فروش.
ولی اصل موضوع رو فراموش نکنن، اگه پورتفوی مناسب انتخاب بشه
چند درصدش رو برای بلند مدت در نظر
بگیرن؟ به افرادی که قدرت پذیرش ریسک داشته باشن ما بهشون توصیه میکنیم بین 15-20% از پورتفوی بلند مدت رو میتونن نوسانگیری کنن. حالا من اشاره به اسم نمی کنم، مثلا شرکتی که الان دارای بالاترین نقدشوندگی تو بورس ما هست میتونن 70-80% رو نگه دارن، با 10-20% 15-20% نوسانگیری بکنن. معمولا تجربه نوسانگیری همجور که در ابتدا عرض کردم بازدهی مناسبی نسبت به دید بلند مدت بازدهیش کمتر است.
بسیار خوب، خب بریم سراغ دیگر پرسش هایی که دوستان عزیز مطرح کردن. گفتن که آقای نیما کندوری از تهران، من یک شهروند با شغل آزاد هستم، کارم هم هیچ ارتباطی با بورس و سهام نداره، ولی مدام میشنوم که برای تجارت و کاسبی در آینده هر کسی باید کد بورسی و حداقل دانشی از اون داشته باشه، آیا این واقعیت داره؟
100% ببینید کسی که به خصوص شغل آزاد داره در کسب و کار هست همیشه داره نگاه میکنه، یعنی باید نگاه بکنه که بازارها چه میزان از ارزش ذاتیشون بالاتر هستن یا پایینتر. ما بهش میگیم اوور ولیو یا آندر ولیو. اگر چنانچه به عنوان مثال
در واقع بالاتر از ارزش،
بیش از ارزش ذاتی اگر قیمتی داشته باشه، میگیم توجه و حرکت نقدینگی اونجا خیلی کمتر هست. بالعکس اگر زیر ارزش ذاتی، که الان فضای بازار سرمایه ما دقیقا همین مرحله رو داره طی میکنه در یک دو سال گذشته و به مرور هم هی متاسفانه داره کاهش بیشتر پیدا میکنه، در مجموع این نقدینگی میدید به چه سو، آیا عاقلانه است سراغ بازارهای اوورولیو برن، بیش از ارزش ذاتی برن یا نه کمتر از ارزش ذاتی؟
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز همچنان در خدمت شما هستیم و داریم در خصوص بازار سرمایه صحبت میکنیم. نحوه خرید و فروش سهام در بورس موضوع برنامه امروز ما هست و همینطور سوال پیامکی هم مطرح کردیم، دوستان عزیز دارن پاسخها رو ارسال میکنن. آقای اکبر از نورآباد گفتن گزینه یک، مرتضی یاوری گفتن گزینه یک، و 912-56-99 گفتن گزینه یک. و ما باز هم پیامک داریم، پیامک ها خیلی زیاده، دوستان اسامی رو نگفتن، فقط شماره برای ما گذاشتن و خب پاسخ ها خیلی درست هست. دوستان همراه ما باشی در ادامه برنامه راهکار، بخش دیگری از گزارش آماده پخش، این بخش گزارش رو میشنویم، برمیگردیم و با ادامه راهکار در خدمت شما خواهیم بود.
علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار. امیدوارم حالتون خوب بشه. اومدیم سراغ بازاری. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب شما؟
ممنونم.
داستان بورس که از فامیلتون داشتین برام تعریف کردین، تعریف می‌کنین؟
یکی از اقوام ما یه ارثی از مادری بهش رسید. خب بنده خدا مستاجرم بود.
که چه سالی چقدر؟
چند سال پیش اونم رفت تو بورس، پولش رو گذاشت و متأسفانه
چقدر؟
200 میلیون گذاشت، 5 میلیون بهش دادن بعد از چند سال.
خودش اطلاعات داشت؟
نه.
سوادش نداشت
اصلا.
بعد سهام‌ها رو خودش خریده بود؟
بله، مستقیم رفته بود بورس خریده بود.
خیلی کار اشتباهی کرده دیگه. وقتی خودت سوادش رو نداری چرا این کارو می‌کنی؟
خب دیگه گفته بودن بهش، اینم جوگیر شد دیگه، رفت انجام داد.
خودتون دوست ندارید به واید بورس بشین؟
والا حقیقتش همین الانم بنده خدا با چون ارتباطم نزدیکه به من گفت، گفتم که چیکار کنیم، گفتش که الان ریزش کرده، الان بهترین موقعیته چون اون سرمایه نداره. خب میتونی بخری.
ها به شما داره میگه.
آره میگه بخر.
شما بلدی مگه چیزی؟
من نه، تخصصشون ندارم ولی دارم وسوسه میشم، نمیدونم چیکار کنم.
میدونی از کجا باید شروع کنی، با چقدر باید شروع کنی، چه سهامایی باید بخری خودتون یا بدین کارگزاری؟
اصلا اطلاعاتی در این مورد ندارم، من تا این بنده خدا میگه چون الان ریزش داره، خیلی اومده پایین، بهترین موقعیت الان خریده.
خب دوست دارم که کارشناس ما به این سوال پاسخ بده، چون این سوالیه که من خیلی جا میشنوم که الان رسیده قیمت برخی از سهامو به کف، الان موقع خرید، الان موقع ورود به بازار سرمایه است، چقدر بذارم، با چی شروع کنم، خودم شروع کنم کارگزاری؟ اینو یه توضیح مفصلی بدم برای دوستانی که وسوسه دارن میشن به قولشون. بله. که برن داخل بازار بورس بشنوید،
چون میگن از این دیگه کمتر نمیشه دیگه، آخرین کف کفشه دیگه،
همه هم کارشناس شدن ماشاءالله.
حال به هر حال دیگه
بشنویم ببینیم کارشناسمون چه راهکاری رو به شما پیشنهاد میده.
متشکرم،
خیلی ممنونم، حتما با ما همراه باشید.
خب خیلی ممنون و متشکریم، این بخش گزارشی رو هم در برنامه راهکار شنیدیم و حالا بشنویم توضیحات آقای دکتر آقا بزرگی رو. خواهش میکنم.
حضور شما که بله، ما اعتقاد داریم که حالا افرادی که تجربه دارن در این زمینه میگیم سود تو خریده. زمانی که شما قیمت به همینجور که عرض کردم زیر ارزش ذاتی، وضعیتی که فعلا بورس داره نسبت به مسکن، خودرو، دلار، سکه و سایر حوزه‌های بازارها، موقعیت مناسبی است. ببینید کسانی که با قیمت مثل همین دوست بزرگوارمون که به نقل قول از فامیلشون یا آشناشون میگفتن ایشون ضرر کرده، الان رسیده به یه جایی که دیگه نمیتونه کاری بکنه، حتی قدرت خرید به منظور کاهش قیمت تمام شده سهامش هم نداره، یعنی پولی در حقیقت نداشته. الان در این مقطع، درست نمیگم در مثلا 13 آبان 403 پایین ترین سطح قیمت هاست، ولی مطمئنن ظرف یک یا دو سال آینده دوره بسیار خاطر انگیزی خواهد شد. حال حاضر اگر کسی با برنامه، با تشکیل یک پورتفوی مناسب،
ثبت سهام در
و تخصیص منابع مناسب ترش، حالا استقراضی نباشه، همون نکاتی که عرض کردیم، بهترین موقعیت برای تشکیل یک پورتفوی حداقلش این هستش که سود سالیانه دریافت میکنن. اگر یک ما بهش میگیم دیویدند محور، اگر قابلیت تقسیم سود این شرکت داشته باشه که اغلب شرکت های ما الان بر همین منوال هستن، همون سود سالیانش قدرت برابری حد با حداقل بازدهی ها در نظام بانکی رو حداقل داره، یعنی یک در حقیقت به قول معروف میگن یه آباریکی داره از حیث جریان نقدینگی.
دوستان عزیز، به جای اینکه ما بگیم حالا پورتفوی، بگیم سبد سهام، سبد سهامی رو تشکیل بدن در حال حاضر با شرایطی که موجود هست، که این سبد متنوع باشه، قدرت نقد شوندگیش خوب باشه و از افراد مجرب هم کمک بگیرن برای اینکه اونها راهنمایی بکنن با توجه به روحیه‌ای که دارن. این افراد چه در واقع توی این سبد خودشون چه سهمهایی رو قرار بدن؟
یه مثال من بزنم، درست مثل این که مثلا بعضی ماها تو شبکه‌های اجتماعی یا حتی ساختار سنتی فرهنگی خانوادگی دوستان ها، مثلا یکی دندونش درد میکنه میان میگن آه این میخک رو شما اینجوری استفاده کن، بعد برو نبیدم این دمنوش رو اینجوری بخور. ببین این کار تخصصی نیست، باید برم پیش دندون پزشک، دندون پزشک باید بگه. یا کسی کار حقوقی میخواد انجام بده تو حوزه کارهای مثلا اختلافات حقوقی، کار وکالت، یه جا میشنوه میگن نه باید بری اینجا دادخواست بدی، اینجا بری اظهارنامه. این کار تخصصیه، کار خودش رو میخواد. بنابراین لزومی نداره برای کسی که میخواد در حوزه بازار سرمایه و بورس فعالیت بکنه خودش به شخصه بشه یه پزشک کاردان در همون خصوص یا یه وکیل مجرب و مبرز. نیاز به این داره باید از مبادی دارای مجوز مشورت بگیره.
این که مثلا میبینه دوستش رفته توی بازار سرمایه موفق شده، این نمیتونه دلیل متقنی باشه برای اینکه بیاد و در واقع
دقیقاً مثل همون میونه فرماشو، مثل همون کسی که میگه آقا من یه میخک استفاده کردم دندونم خوب شد، این ممکنه هزار یه دلیل دیگه داشته باشه این مشکل ایشون، یا این عدم در حقیقت توفیق در امر سرمایه گذاری دلایل دیگه میتونه داشته باشه.
خب بریم سراغ دیگر پیامک های دوستان عزیزمون. آقای مهران درخشنده از اهواز گفتن که بهترین سرمایه گذاری برای پولی که مدتی بهش نیاز نداریم کجا هست؟ مثلا پولی داریم که تا 2 ماه آینده نیازی نداریم و میتونیم بهش اضافه بکنیم و هر زمان خواستیم خارج بکنیم. آیا صندوق های سرمایه گذاری چنین قابلیتی دارن؟
ببینید با فرض پذیرش ریسک برای این شخصی که این سوال رو مطرح کردن و بازده زمانیشون خیلی کوتاه، ما حداقل داریم در بورس صحبت میکنیم، حداقل نگاهمون 6 ماه تا 1 سال هست. اما برای چنین شخصی بله، اگر اولا قابلیت نقدشوندگی بالا داره صندوق های سرمایه گذاری، در حال حاضرم صندوق های سرمایه گذاری فعال در حوزه طلا، این صندوق ها خیلی مورد اقبال بازار هست و منطق حکم میکنه که چون ریسک معکوس داره، بتای معکوس داره نسبت به سرمایه گذاری در سهام، بخشی از این پورتفوی 2 ماهه رو به نظر من در صندوق طلا و بخشی رو در صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و باقی مونده رو در صندوق سهام سرمایه گذاری بکنه برای 2 ماه.
بله بسیار خوب. خیلی کوتاه این پرسش شنونده عزیزمون رو هم پاسخ بدین، 908-2445 که گفتن فرق بورس و فرابورس چی هست؟
ببینید در ابتدا ما اصلا فرابورس یک اصطلاح over the counter در تمام دنیا میگن که OTC یعنی خارج از بورس، ضوابط پذیرش نداره، دامنه نوسان نداره، یک بازاریست مثل همین بازار سنتی خودمون که در خارج از فضای بازار سرمایه. اما در کشور ما به مرور زمان این دوتا با همدیگه یک شرایط کار خاص دارن انجام میدن،
از نظر ماهیتی شبیه هست
پذیرش دقیقاً، یعنی دو یک کار رو در دو بدنه دارن انجام میدن. ولی واقعیتش این بوده اساس تشکیل فرابورس اوور دی کانتر ما، OTC ما، این بوده که یک سازوکاری برای تسهیل در جریان حرکت نقدینگی به سمت تولید و صنعت ایجاد بشه، خریدار و فروشنده خودشون توافق بکنن به نتیجه برسن، دیگه مستلزم نظارت در بازار، درج، پذیرش، نمیدونم هیئت‌های خاص نباشه. به مرور زمان اینها شکل گرفته. الان نوع متعالی ترش بازار توافقی در فرابورس هستش که اینش همون OTC یا فرابورس اصلی هست.
بسیار خب، ما داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. خیلی از سوال ها رو نتونستیم مطرح بکنیم. آقای اشکان صفی‌خانی پیامکی رو مطرح کرده بودن، انشالله در برنامه‌های آینده بهش خواهیم پرداخت. ممنون و متشکریم از اینکه سوال برنامه رو پاسخ دادید. همه دوستان عزیز میتونم به جرئت بگم شاید فقط یکی دو نفر پاسخ رو اشتباه گفته بودن، همه درست گفته بودن، فرصت نکردیم که بقیه اسامی رو بخونیم. خیلی ممنون و متشکریم از لطف و همراهیتون و سپاسگزارم فراوان از شما آقای دکتر فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه، که در برنامه امروز حاضر شدید. دوستان عزیز، همه شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستی،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل، زندگی بی مکس جریان داره.
هموطن گرامی،
ایران مهد فرش هست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرش هست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست بافت، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سلاح تهران پارس.
ایران مهد فرش هست.
طبقه چهارم.
ای وای، برق رفت، تو آسانسور گیر افتادیم، حالا باید چی کار کنیم؟
اصلا نگران نباشید، تابلو فرمان آسانسور ما آریانه و با سیستم نجات اضطراری ما رو به مقصد میرسونه.
آخه من میخواستم دوباره برگردم بالا.
بازم نگران نباشی، بعد از قطع برقم آسانسور به طور عادی به کار خودش ادامه میده.
ای چقدر عالی.
بله، آریان آسانسور دیگه.
آریان، پشتوانه کیفیت و اطمینان.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برای
صدور بیمه ماشین،
آنی فقط همراه ماشین،
اعلام و ثبت خسارت
در جا سریع با دفتر
دیدار سریع و سودمند،
حضوری هوشمند،
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار، نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای آیندت دیدار.
با رنگ مشکات رنگ زندگی تو عوض کن. رنگ مشکات با تولید رنگ های صنعتی، ساختمانی، ترافیکی، انتخاب و برای شما راحت تر کرده. شماره تماس 071-900-1415. رنگ مشکات، رنگ زندگی.
شایسته بودن اساس به اوج رسیدن، چون کوه استوار، پیش رو در تولید ملی، آسانسور و پله برقی بهران آسان بر. بهران نامی مطمئن در صنعت آسانسور و پله برقی. به اوج می اندیشیم.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر هر پنجره ای ایدئال نیست.
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.